فراک 73، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، سوره مائده، آیات 103 و 104، صفحه 229، آیه 103.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
خداوند برای بهیره و سائبه و وسیله و هام حکمی مقرر نفرموده، ولیکن کافران بر خداوند دروغ بستند و اکثر آنان تعقل نمی کنند. آیه 104.
و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون
و زمانی که گفته می شود که روی آورید به آنچه خدا نازل کرده و به رسول، گویند کافی است ما را روشی که پدرانمان را بر آن یافتیم، اگرچه پدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نمی پذیرفتند. بیان آیات: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هامن الى آخر آیه. اینها اصناف چهارگانه انعامی هستند که مردمان جاهلیت برای آنها احتراماتی قائل بودند و به همین منظور احکامی برای آنها جعل کرده بودند. اینک در این آیه شریفه خدای تعالی می فرماید این احکام از ناحیه من نیست، پس در حقیقت این نفی خود آن انعام نیست، بلکه نفی احکام و اوصاف آنهاست، وگرنه ذات آنها از نظر اینکه مخلوق خدا و منسوب به اوست، بلکه اوصافشان هم از نظر اینکه اوصافند و بس، نه از جهت اینکه موضوع این گونه احکام غلط شده اند. مخلوق و منسوب به خدایند، الا اینکه این اوصاف چون دارای دو جهت هستند، از یک جهت منسوب به خدا و از جهت دیگر موضوع احکام جاهلیتند. از این رو باید مراد از نفی این چهار صنف نفی همین صفات باشد، نه ذوات. بنابراین برگشت نفی تشریع بحیره و آن دیگران به نفع مشروعیت احکامی است که به آنها نسبت داده می شده و در بین مردمیان عصر معروف بوده. و این اصناف چهارگانه از انعام گرچه در معنای اسماءشان اختلاف شده است و نتیجتاً تشخیص احکام هر کدام هم همونطوری که خواهید دید مختلف شده است، لیکن چیزی که مسلم است این است که نظر واضح آنها در احکامی که برای انعام چهارگانه جعل نموده یک نحوه احترامی است برای آنها، یا واضح خواسته است رعایت حال آنها را کرده تا حدی آنها را آزادی دهد. سه صنف از این چهار صنف یعنی بحیره، سائبه و حامی از جنس شتر و یک صنف آن یعنی وسیله از جنس گوسفند است. اما بحیره در مجمع البیان از دجاج نقل کرده که او گفته است بحیره ماده شطوری بوده که 5 شکم زاییده باشد و شکم پنجم آن نر باشد. اما بحیره در مجمع البیان از دجاج نقل کرده که او گفته است بحیره ماده شطوری بوده که 5 شکم زاییده باشد و شکم پنجم آن نر باشد. و نیز رسمشان این بوده که بر پشت آن سوار نمی شدند و آن را نمی کشتند و از باب احترام از هیچ آب و علفی منعش نمی نمودند و پیادگان هرچه هم خسته می شدند بر پشت آن سوار نمی شدند. از ابن عباس نقل شده که گفته است رسم عرب این بود اگر مادی شطوری 5 شکم میزایید، شکم پنجمش اگر نر بود آن را میکشتند و همگی از مرد و زن از گوشتش میخوردند. و اما اگر ماده بود گوشش را میشکافتند و این همان بهیره است. و اگر همان را میکشتند مو و کرک آن را از پوستش نمیکندند و در هنگام کشتن هم اسم خدای را بر آن نمیبردند و بار بر پشتش نمی بستند. چشیدن شیر آن را و همچنین سایر انتفاعات آن را بر زنان حرام شمرده و همه انتفاعات از زنده آن را مخصوص مردان می دانستند. ولی خوردن گوشت آن را برای هر دو طایفه تجویز می کردند. و نیز از محمد ابن اسحاق نقل شده که گفته بهیره ماده شطوری است که از صائبه تولد یافته باشد. اما صائبه در مجمع البیان از دجاج و علقمه نقل می کند که صائبه عبارت از شترانی بوده که خود به دست خود به سبب نذر آن را مانند بهیره از کار معاف می کردند. مثلا نذر می کردند اگر مسافرم به سلامت برگردد و یا مریضم بهبودی حاصل کند فلان ماده شترم صائبه باشد، یعنی مانند بهیره از آن انتفاع نبرم و او را از هیچ آب و علفی باز ندارم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 252 ادامه ایمت. و از ابن عباس و ابن مسعود نقل می کند که گفتند صائبه شترانی بودند که در راه خوشنودی و جلب رضایت بتها و به منظور تقرب به آنها آزاد می شده اند و صائبه و هر چیز دیگری که برای بت نذر می شده آن را به خدام بتکده می دادند. آنها نیز شیر آن شتران و سایر منافع نزورات را به مصرف ابن السبیل ها و سایر فقرا می رسانیدند. و از محمد ابن اسحاق نقل می کند که گفته است صائبه ماده شطوری را می گفتند که 10 شکم پی در پی ماده شطور بیاورد، چون این شطوری محترم می شده. دیگر بر پشتش سوار نمی شدند و اگر کشته می شد کرک و پشمش را از پوستش نمی کندند و اگر زنده می ماند از شیرش جز مهمانان کسی نمی نوشید و هرچه هم بعد از آن می زایید اگر ماده بود گوشش را پاره کرده و همراه مادرش آزادش می کردند. مادر را صائبه و این بچه را بهیره می گفتند. پاورقی 1. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 252 ادامه ایمد. و اما وسیله در مجمع البیان از دجاج نقل می کند که گفته است وسیله از جنس گوسفند است نه شتر. رسم مردم جاهلیت چنان بود که هرگاه گوسفندی بر ره ماده می زایید آن را نگه می داشتند و اگر نر می زایید آن را وقف برای بت‌های خود می کردند و هرگاه دو قلو می زایید و یکی از آن دو نر و دیگری ماده بود دیگر بر ره نر را برای بت‌ها قربانی نمی کردند و می گفتند بر ره ماده به برادرش متصل است و هر دو را برای خود نگه می داشتند. و از ابن مسعود و مقاتل نقل می کند که در معنای وسیله گفتند در عرب رسم چنان بود که اگر بزی 7 شکم می زایید و هفتمیش بز نر بود آن را در راه خدایان خود می کشتند و گوشتش را تنها برای مردان حلال می دانستند و اگر بز ماده بود آن را قاطی گوسفندان نموده و ذبح نمی کردند. و اما اگر شکم هفتم دو قلو یکی نر و یکی ماده می زایید می گفتند خواهر با برادر خود در احترام وصلت کرد، یعنی آن را نیز نباید کشت و باید حرمتش را نگه داشته و منافعش را از شیر و غیره اختصاص به مردان داد و به اعتبار این وصلت آن را وسیله می نامیدند. و از محمد ابن اسحاق نقل می کند که در معنای وسیله گفته است، وسیله گوسفندی را می گفتند که در پنج شکم 10 بره ماده بزاید و در بین هیچ بره نری فاصله نشود و آن را به همین اعتبار که 10 نتاج ماده پی در پی زاییده و نتاج نری فاصله نشده وسیله می نامیدند. یعنی این گوسفند بین 10 نتاج ماده وصل کرده است. آنگاه بعد از آن هرچه می زایید آن را بر زنان حرام می دانستند. پاورقی 1. و اما حامی، باز در مجمع البیان از ابن عباس و ابن مسعود نقل می کند که گفتند حامی عبارت است از شتر نر. عرب را رسم چنین بوده که اگر ماده شتری از صلب و نطفه شتر نری 10 شکم بچه می آورده، آن شتر را مبارک می شمرده و پشتش را محترم دانسته و بر آن بار نمی نهاده و سوارش نمی شده اند و از هیچ آب و علفی منعش نمی کردند. ابی عبیده و زجاج در معنای حامی همین وجه را اختیار کرده اند و از فراء نقل می کند که گفته است حامی شتر فهلی را می گفتند که تا دوران بلوغ فرزندزاده خود زنده مانده و بر آن پریده آبستنش سازد. به چنین شطوری می گفتند هما زهره، یعنی پشتش مسموم شد، دیگر نباید بر آن سوار شد. پاورقی 2. پاورقی ها 1 و 2، مجمع البیان جلد 4 صفحه 252. ادامه ایمد. و این کلمات گرچه همانطوری که دیدید در معانیشان اختلاف شده است، الا اینکه احتمال قوی می رود این اختلاف ناشی از اختلاف در سلیقه های اقوام و قبائل بوده باشد. بنابراین همه این معانی صحیح است و نظیر این اختلاف در سنت های جاری بین اقوام وحشی بسیار دیده می شود. و به هر تقدیر آیه شریفه در این مقام است که خدای تعالی را منزه از جعل چنین احکامی کرده و این گونه احکامی را که مردم خرافی از پیش خود برای این 4 صنف از انعام تراشیده و به خدا نسبتش می دادند از خدای متعال سلب نماید، به دلیل اینکه اولا می فرماید ما جعل الله و الی آخر آیه، یعنی خدا چنین جعلی نکرده، و ثانیاً می‌فرماید ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب الی آخر، یعنی ولیکن کسانی که کافر شدند بر خدا افترا می‌بندند. و از همین جهت می‌توان گفت جمله ولکن الذین کفروا الی آخر به منزله جوابی است برای سؤال مقدر، گویا وقتی خدای تعالی فرمود ما جعل الله، کسی می پرسد اگر این احکام را که کفار مدعی هستند که از خداست و خدای متعال آن را جعل نکرده، پس از کجا درست شده است؟ در پاسخ از این سؤال فرضی جواب می دهد این احکام افترای دروغی کفار است به خدای تعالی. آنگاه برای مزید بیان فرموده است و اکثرهم لا یعقلون، یعنی اینان خود در افتراهای خود اختلاف دارند و این اختلاف خود سند نادانی آنهاست و بیشتر آنان که این احکام را به خدا نسبت می دهند نمی دانند که این عملشان افتراست و جماعت کمی از آنان حق را می دانند و دانسته و فهمیده افترا می بندند که پیشوایان و زمامداران معاند باشند.